الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين.
یعنی یه دفعه قطع واسه باید مبنی دوایی چیز بکنم
نمیدونم
یه قطع واسهش بکنین دوش بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرین. یکی دیگر از اموری که به عنوان دلیل برای عدم حجیت ظواهر قرآن مورد استناد قرار گرفته بود این بود که در بسیاری از روایاتی که از پیامبر مکرم اسلام نقل شده است اون حضرت فرمودن من فسر القرآن برأیه فلیتبوع مقعده من النار فلیتبوع مقعده من النار. و ظاهر امثال این روایات آن است که قرآن بر اساس فهم ظاهری حجت نیست و به تعبیری حجیت ظواهر قرآن مساوق با آن است که اون چرا عموم مکلفین از قرآن درک می کنن و می فهمن به عنوان کلام الله تلقی گردد و این چیزی جز تفسیر قرآن بر اساس رأی و فهم و درک اشخاص نیست که در روایات متعدد از آن نهی شده است. عرض میکنیم که از این استدلال پاسخهای متعددی داده میشود. یکی از این پاسخها پاسخی است که در کلام سید محقق خویی هم مشاهده می شود و حاصل این پاسخ این است که در این روایات دو لفظ تفسیر و رأی وارد شده است و فهم ظواهر قرآن و استدلال به آنها نه در معنای تفسیر و نه در معنای رأی می گنجد. چون تفسیر از کلمه فسره اشتقاق یافته است و به معنای کشف و ظهور است. فسر الشیء ای اظهره و کشفه و اساساً تفسیر در جایی صورت می‌گیرد که کلام خدا نوعی از قطاع، پوشش و ابهام داشته باشد و شخص با استناد به قواعد عربی و یا قرائن موجود در کلمات اون پوشش، خفا و قطائی را که در کلام الله هست از بین برده و ظاهر بسازد. در حقیقت تفسیر عبارت است از عملیه‌ای در جهت ظاهرسازی اون چه که مراد شارع هست، در حالتی که اگر اون عملیه انجام نگیرد کلام به ابهام خود باقی میماند. و البته تفسیر به این معنا هم دو صورت دارد: تارتن تفسیر متکی به قواعد صحیح عربی و یا تفسیر متکی به قرائن لفظی و یا عقلائی، چه به صورت متصل و یا به صورت منفصل است، و تارتن اخرى تفسیر بر اساس ترجیح یکی از دو طرف احتمال با اعتماد و تکیه بر ظن نیست که هیچ دلیلی دلالت بر اعتبار اون ظن ندارد. لذا راقب اصفهانی در تبیین کلمه رأی میگوید اعتقاد شخص به یکی از دو طرف احتمال نقیض بر اساس و اعتماد به غلبه ظن است. و شکی نیست که تفسیر از نوع اول در هیچ جا مذمت نشده و از آن نهی نشده است، ولی تفسیر بر اساس نوع دوم همون تفسیری است که در قرآن، در کلام پیامبر مکرم اسلام مورد مذمت قرار گرفته و از آن نهی شده است. با توجه به این مطلب سید محقق خویی می‌فرماید اساساً ظواهر قرآن عبارتن از متفاهماتی که با رجوع به اصل قرآن و تفحص از قرائن از متن لفظی که در قرآن کریم آمده است فهمیده می شود و اساساً ظاهر آیه شریفه یعنی متفاهمی از آیه که نیاز به تفسیر ندارد، لذا ظواهر قرآن و رجوع به ظواهر در جمله رجوع به مفسر از قرآن در نمی آید تا چه رسد به این که تفسیر مذکور تفسیر به رأی باشد. لذا اساساً این روایت و امثال آن هیچ ربطی به ظواهر قرآن نداشته و دلیل بر نفی اعتبار متفاهمات قرآنی ندارد. پاسخ اولشون این میگن آقا بله، اما اصلا تفسیر نیست، ما میگیم ظاهره. ظاهر یعنی اونی که با مراجعه شخص به آیه قرآن اون رو میفهمه. حالا نهایتا نمیگیم اون فهم بدوی بدون ملاحظه قرائن و آیات دیگه‌ای که احیانا وجود داره، ولی اگر ما باشیم و همین لفظ این را از چی درک میکنه، نهایتا در جهت اینکه ممکنه در جای دیگه شارع غیر این را اعلام کرده باشد، ما یه فحصی میخواییم، بیشتر از این نیست. از ظاهر یعنی اون چه با آیه مراجعه میکنه از چی درک میکنه. تفسیر این نیست، تفسیر یعنی در حال رفع القطاع، کشف خفا، کشف ابهام. در آیه شریفه باید یک ابهامی باشد تا ما بر اساس استفاده حالا از قواعد عربی خاص، بر با استفاده از قرائن متصله و منفصله بتوانیم به دنبال بریم و اون مبهم را چکار کنیم؟ کشفش کنیم، درکش بکنیم. اونو مگر تفسیر، تفسیر برایم که معلومه تفسیر بر اساس غلبه زن نیست که اون زن هم اعتباری ندارد، بررسی میکنه این احتمال داره این احتمال هم داره. من اینو بیشتر از اون یکی احتمال میدم. چرا احتمالو بیشتر میدی؟ این قلعه زن شما چه اعتباری دارد؟ میشه تفسیر برای. لذا این روایت و امثاله شامل این نمیشه.
مثلا ما در آیات قرآن داریم که اگر شخصی همسرش رو طلاق داده باشه اون باید عده میگه.
نه،
بعد در همون آیات قرآن تصریح میشه که زنی که مثلا حمل داره عدهش به وضع حمله.
برای یه بحث تفسیر میخواد مثال بزنید؟
بعد میگه این طرفش آقایان در بحث وفات هم میگن که پس زنی هم که شوهر در دنیا میره عده وفاتش به عدد نیست به وضع حمله، اینو برداشت و ظهور گیری می کنم. خب این الان ما چجوری ثابت کنم که تفسیر به رأی نیست؟ چون روایات کار نداره که صحبت اخبارگری اینه که شما گفتی طلاق، زنی که شوهرش از دنیا بره اصلا طلاق نیست.
نه،
چون که نه لغویاً طلاق نه مصداقاً طلاق نیست، اما آقایون میگن که در عده وفات هم
عجلش به همین وضع هم درست.
حالا در
مورد ببینید، من به صورت جزئی جلسه قبلم عرض کردم نمیخوام به صورت جزئی نفی کنیم که ممکنه بعضی از ذهنیت ها تأثیر در تفسیر بذاره. ما اینو اصلا کلا نقد نمی کنیم، همون صورت کلی قبولش نمی کنیم. من اینو میخوام بگم، دقیق فرمودین منظورم اون صورت جزئی. من جلسه قبل هم عرض کردم به صورت جزئی ما حرف نداریم که ممکنه بعضی از حتی ذهنیت های علمی تجربی شخص در فهم تأثیر گذار بشه.
نگاه منقطع بیان می کنم تمام برداشت های خودشون احکامی که وجود داره مثل نفقه یزوم و نفقه و غیره رو میگن که این نکاح ظهور در نکاح دائم داره، چون لفظ نکاح ظهور در نکاح دائم داره، لذا احکام ما رو نکاح دائم ثابت میدونم برای نکاح مانده ثابت میدونم. این ظهور برداشته
عرض میکنم
این دامایران درشون که سوال میکنیم از کجا این ظهور درست کردیم، میگه خب در جامعه همین زمان ما هم که الان با مردم صحبت کنید
اینطور میفهمن
ازدواج کرد
اینطور در
ازدواج دائم میفهمن.
بله خب حالا او بله ما که ظهور حال حاضر رو دلیل قرار نمیدیم که
تعبیر یه چیز نه میخوام بگم، حتی میگن این ظهور در نکاح دائم از گذشته بود الان هم هست. ما الان صحبت نمیدیم که یه چیز از آیه میجوشه یه چیزی که ما بر آیه عارض میکنیم.
درست. اون تفسیر برهم میشونه وارد میکنیم، یه تفسیر برهم. حالا بله من نمیگم ما انجام بده، به صورت جزئی من هر شما رو قبول میکنم. عرض کردم ممکنه بعضی ذهنیت های علمی مرتبط به علوم دیگه، حتی مثلا آقا ذهنیت های علمی هیئتی نجوم در برداشت بعض از آیات چین مؤثر باشه، البته بعضیش ذهنیت نیست، یعنی در حقیقت ما رو به فهم قرآن فقط کمک میکنه. بعضی هم نه، مثلا یک نظریه‌ای در بحث نجوم وجود داره، یه نظریه مخالف وجود داره، دقیق فرمودین، این فرد بر اساس اون نظریه مخالف و با اون نظریه برداشت دیگه از آیه قرآن داره، این میشه تفسیر بدن، نمیتونه ما به اینا اتکا کنه. یعنی واقعا اینا ظهورات عرفیه نیستن، به مثل این نیست که مثلا آقا عقیم الصلاة رو که مثلا آقا خدمت شما عرض میشه به طرف ارائه میدن وجوب رو میفهمه، درک میکنه، عموم مردم ازش درک میکنن آقا وجوب نماز را، دقیق فرمودید. به خلاف این که بعضی از برداشت ها حالا پیش زمینه علمی تجربی ممکنه داشته باشه، پیش زمینه علمی اجتماعی حتی داشته باشه، من اونا رو نقد نمیکنم به صورت جزئی، ممکنه باشه، ولی خب برمیگرده به تفسیر برای دیگه. ما نمیتونیم بگیم آقا اینا حتما تفسیر مستند میتونه باشه واقعا، چون تفسیر مستند اینه که ما چون در فهم زبان عربی استیه قواعد عربی بله قاعدتا آقا کمک میکنه به فهم آیات قرآن کریم، طبعا اینطوره، غیر از قواعد عربی آیات و روایاتی که به صورت قرآن متصل و منفصل میاد ممکنه خدمت شما نرد بشه این تفسیر آیه رو ذکر نکرده باشه، مطلبی ذکر میکنه که در جهت تفسیر آیه به درد ما مخوره.
اگر ما پدر بزرگ بچه رو پدر حساب نکنیم طبیعتا باید بچه واگذار به مادر بشه، اما الان دادگاه های ما اینو واگذار به پدر بزرگ میکنه، پدر بزرگ هم از دنیا رفته باشه اگر جد اعلاش زنده باشه اون تصمیم میگیره.
خب روایات داریم که تأیید میکنه سر نه در بسیار از روایات ما
نگاه کردیم، تنها چیزی که داره مراتب در مراتب هم عبد اومده،
نه سیره رو من خواهم بگم از سیره ممکنه کمک بگیریم در مقام سیره، چرا بررسی بکنیم با گذاری به جد
از قدیم و ایام هم نگاه کردیم همه یا آقایم همه استقیم موافقین استدلالش این است که عبد به پدر بزرگ مادری پدر نمیگن، به پدر بزرگ پدری پدر میگن، استدلال شیخ ثانی هم به دومن
نه میگن. حالا اینو در سیره متشرع گیریم نه ببینید فقط لفظ رو من کار نده
نمبر که اسلام امام حسن امام حسین السلام که بشن نوه دختری میگن خب اینجا باز چرا عرب گفته عبد، یه شبهه که درست میکنه اینکه نباید بگه عبد استدلال
اویو فقط به عنوان نه. حالا ببینید صدق اب یک نکته است، این اب موضوع برای این مسئله یک نکته دیگه،
ولی اب موضوع هم ظاهرش پدره
درسته
نه پدر بود.
حالا ما میخوام بگم این در این موارد ممکنه سیره هم به درد ما بخوره، این از سیره هم نگاه کن سیره مشکل حالا
بعد در مورد وقت این علاقه در مورد عدل بلد فقیه که الان این همه مورد حجمه آقایونی که الان مخالف هستن، اونا چون بحث تلایی بود اتفاق افتاد، آقایونی که مخالف هستن میگن این که شما ادله ولایت در قرآن رو تعمیم به ولی فقیه میدید، این زمانیه که اون ولایتی که در این آیات و در این روایت اومده شامل ولی فقیه هم بشه.
نه
ما برای تعمیمی که میدیم تعمیم اون روز برداشت و ظهوری چی نیست که اینجوری میگه، مثلا میگه اگر قرار باشه جامعه امروز سرپرست نداشته باشه، اگر قرار
بود
جامعه ای که قرار
اسم خب بیدیم اینا هم چیزه
که خودمون
داریم، حالا اونا اقلاییه، اونا
استدلال های اقلایی، نه همین اقلایی که ما
داریم میگیم، ببینید این مرتبه ما مخواهیم تفسیر نه دقیق بفرمید، یه مرتبه ما مخواهیم استدلال اقلایی اراد کنیم، یه مرتبه استدلال لفظی اراد کنیم، بس اصلا فهم اقلایی
استدلال اقلایی را
من
ثابت میکنم اینو تحمیل میکنیم به آیه،
نه اگه سیره باشه نه چرا مستقل نشه، اگه یه سیره اوغلا تأیید کنه که به هر حال آقا در جامعه کسی بدون سرپرستی سرپرست نمیتونن اصلا امورات زندگیشون رو بگذارن و این سیره اوغلاست، اوغلا مذمت میکنن جامعه ای را که میگن آقا خدمت شما عرض بشه یک سرپرستی وجود درش نداشته باشه یه هرج و مرج لازم میاد، یا بس هرج و مرج بگذارم که نه اصلا اوغلا این چنین جامعه به عنوان یک جامعه انسانی مثلا قبول نمیکنه، اون میشه یک دلیل مستقل. بله گاهی اوقات فهم اوغلایی در همین روایات ما و آیات ما کمک میکنه، او فهم اوغلایی است، دقیق فرمودید از طریق فهم اوغلایی ما توسعه میدیم تضییق میکنیم در مسئله، مسئله نداره، یعنی یا اطلاق رو عقض بهش میکنیم بر اساس فهم اوغلایی، طارت هم نه سیره اوغلایی به صورت مستقل میتونه دلیل باشه،
از زمان ما کسی از دنیا بره مرسه نداشته باشه امبارش تربیر و تربیر ولی فقیه
میشه، او حاکمه خب ور دلیل داریم، خب
دلیل میگه امامو وارث و
من لا وارث هم
امامو از کجا میگه ظهور داره میشه،
خب ورد جای خودش بحث شده دیگه،
من ما بحث شده دیگه تایی بحثش این شده که ما اینو تربیر میده با وجه تربیر میگه میده من این ظهوراتی که خدا دارم
نه اون را ما در زیل چیز اتفاقا بحث کردیم قرائنش هم آوردیم به چه دلیل میگیم آقا اینجا امام منحصر در امام حاکم شرعی، حاکم ها حاکم شرعی است، طرف فرمودیم اون در جای خودش قرائن هم قرائن روایی داریم از سیره داریم چیز متعدد داریم اون در جای به اونها قرائن وجود داره. خب ببین بس علاوه بر این پاسخ در مقام تضعیف استدلال به روایات نبوی که ذکر شد گفته می شود که یقیناً مقصود پیامبر از این روایات نهی از تفسیر به نحو مطلق نیست، به این دلیل که با مراجعه به سیره متشرعه در میابیم بسیاری از صحابه رسول مکرم اسلام مثل ابن عباس، ابن مسعود و امثالهم اقدام به تفسیر قرآن کرده و به عنوان مفسرین قرآن شناخته می شوند و اختلاف صحابه در تفسیر بعضی از آیات دلیل بر آن است، بعضی از آیات در حالی که هیچ نهی از این تفاسیر توسط معصومین صورت نگرفته است، دلیل بر آن است که تفسیر قرآن کریم به طور مطلق نهی نشده است و مقصود از تفسیر برعی تفسیری است که متکی به اموری باشد که هیچ اعتباری برای اون امور وجود ندارد. این عمده ادله بود که ممکن است مخالفین حجیت ظواهر قرآن کریم به اونها استناد بکنن و از مجموع مباحثی که در بحث حجیت ظواهر مطرح شد نتیجه میگیریم که هیچ منعی از حجیت ظواهر نبوده و بلکه حجیت ظواهر برهانی است. در نتیجه طریقیت کتاب الله برای استنباط احکام شرعی معتبر بوده، به این معنا که حجیت اصولی داشته و منجزیت و معذریت به معنایی که عرض شد در آنها تمام است. این بحث کتاب الله. ما حالا انشاءالله فردا یک مروری میکنیم به مجموعه مباحثی که امسال ارائه کردیم و بیان شد به صورت خلاصه، نکته های چندگانه است که میشه در واقع خلاصه مباحثی که در بحث ورود به طرق و حجج با این شیوهی که ما وارد شدیم انشاءالله مطرح میکنیم و ببینیم چه مباحثی واقعا در ذیل این مباحث اون مطرح شد تابال یا اونطور گفته نشد یا یه مباحث ابداعی است. یا نکاتی رو که در طول این جلسات گذشته داشتیم من به ذهنم آمد که در جلسه بعد به صورت محصل انشاءالله ارائه میدیم، بعد وارد بحث سنت میشیم، یعنی دومین طریق از طرق معتبره برای کشف مجعولات شارع مقدس، یعنی به این معنا کشف مرادات شارع از چی؟ از فعل و قول و تقریر. جلسه بعد الحمد لله.